بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام پرسیدند بندگان با ارزش خدا کیانند؟ اون انسانهایی که مورد توجه پروردگارند، مورد عنایت و لطف حضرت حقان، چه کسانی هستند؟ امام هشتم علیه السلام در پاسخ این پرسش بسیار عالی، این پرسش پرقیمت، این سوال با ارزش فرمودن هر انسانی که دارای پنج خصلته او از بندگان با ارزش پروردگاره. او هم دنیای پاکی داره، هم آخرت آبادی داره. اولین خصلت حضرت فرمودن ازا احسنو استبشرو، چه مطلب مهمی. کسانی که هر کار نیکی میکنن، هر عبادتی انجام میدن، هر خدمت مثبتی به مردم میکنن، در باطنشون خوشحال میشن. برای چی خوشحال میشن؟ خوشحال میشن به خاطر این که فرمان خدا رو اجرا کردن. خوشحال میشن به خاطر این که دستور خدا رو به کار گرفتن. خوشحال میشن از این که برای خدا قدم برداشتن، برای خدا حرکت کردن. هر بنده خردمندی، هر مؤمن عاقلی از کاری که برای خدا میکنه، از قدمی که برای خدا برمیداره باید خوشحال باشه، باید خوشحال باشه که این بدنش رو، این فکرش رو، این نیتش رو، این قدمش رو، این قلمش رو، این زبانش رو و این مالش رو خرج خدا کرده، نه خرج شیطان. خسارت و ضرر و زیان مربوط به زمانیه که آدم خرج دشمن خدا بشه، هزینه دشمن خدا بشه، بیاد سرمایه و موجودی که خدا به او عنایت کرده خرج دشمن خدا کنه. اون بزرگواران با کرامتی که کربلا اومدن بدن خود رو، جان خود رو، دست خود رو، زبان خود رو، اسلحه خود رو خالصانه خرج خدا کردن. ولی دشمنان خدا که اومدن کربلا همه موجودی خود رو خرج یزید کردن، همه موجودی خود رو خرج ابن زیاد کردن. اونهایی که خرج دشمن میشن قرآن مجید از اونها تعبیر به خاسرون کرده. خاسرون یعنی اون جمعیتی که تمام سرمایه های خدایی خودشون رو تباه کردن، به باد دادن. و به تعبیر قرآن مجید آخر کار چیزی از اونها جز یه مش استخوان پوسیده پیر به جان نماند که از همین مقدار استخوان‌های پوسیده پیر پروردگار عالم تعبیر به هیزم جهنم میکنه. صریح قرآن کریم کانو لجهنم حطب، حطب یعنی هیزم. اینان تبدیل به هیزم جهنم شدن، اینان تبدیل به چوب قابل سوخت دوزخ شدن. اما کسانی که خود را هزینه خدا کردند، هیچ نظری هم جز خدا نداشتند، اینها برای خود بالاترین سودی که کسب کردن در سوره توبه می فرماید خوشنودی خداست. اینها سعیشون هم اینه، کارایی که می کنن فقط نظر خدا رو جلب بکنم. میگن اگه بنا به دیدن باشه، چشم مردم چه فایده داره عمل ما رو ببینه؟ ما یه بیننده داریم، خداست، او داره ما رو میبینه. اگر بنا به رضایت باشه، ما یه نفر رو داریم که از کارمون راضی باشه، خداست. اگر بنا به پاداش باشه که تمام مردم عالم و ملائکه هم جمع بشن پاداش دو رکعت نماز ما رو نمیتونن بدن، خداست پاداش ما رو میده. ما با داشتن نظر خدا به عملمون چه نیازی به نظر مردم داریم؟ ما با داشتن رضایت خدا چه نیازی به رضایت این و اون داریم؟ ما با داشتن پاداش خدا چه توقعی از دیگران داریم که نمیتونن پاداش ما رو بدن؟ با همین اندیشه هم همیشه از ریا در امان بودم. مگه نظر خدا بس نیست؟ مگه رضایت خدا بس نیست که من حالا بیام یه کار خیری بکنم برای اینکه یه 10 نفر یه 100 نفر تو شهرمون منو ببینن بگن به به، میخوان ببینن میخوان نبینن، دیدنشون به چه درد من میخوره، رضایتشون به چه درد من میخوره. یه وقتی در یه شهری یه مسجدی رو ساختن، خیلی مسجد مناسب و خوب و لازمی هم بود در اون منطقهی که این مسجد رو ساخته بودن. خادمش تعریف میکرد، میگفت مسجد تقریبا آماده بهره برداری شده بود، یه امام جماعت رو بردن و نماز جماعت شروع شد و منبر شروع شد و به قول معروف کار مسجد رو ریل افتاد. اما صاحب مسجد در پایان کار این ساختمون فقط تونست مسجد رو موکت بکنه، دیگه توان فرش کردن نداشت. یا اگر یه روزی میخواستن صبحونه به مردم بدن، در عزاداری غذا بدن، نتونست وسائل صبحونه و غذا رو فراهم کنه. خادم میگفت یه شب یکی از اقوام منو شام دعوت کرد. من بهش گفتم میدونی که من باید تو مسجد باشم، مسجد رو بپام، مسجد نوعه، خدای نکرده یه آدم خلافکار یا آدم کم ایمان بیاد کنتور برقو ببره، لاما رو باز بکنه، کلید فریزا رو ببره، موکت رو جمع بکنه، مشکلمه بیام. گو شما بیا و زود برگرد، ما دوره هم امشب جمعیم اقوام نزدیک، شما بیا. گفت منو مجبور کرد، من رفتم. جلسه خوشمزه بود، مهمونی طول کشید، یک نصف شب شد. به من گفت راه دوره، کجا میخوای بری؟ بخواب، یه ساعت قبل اذان صبح بلند شو برو که اذان مسجد رو پخش بکن. تشویقش باعث شد بمونم. یه ساعت به اذان صبحم اومدم در مسجد، دیدم قفل و شکستن، در با یه زنجیر بسته شده. زنجیر رو باز کردم، با چه دلهوره‌ای وارد مسجد شدم. گفتم حالا جواب صاحب مسجد رو چی بدم؟ الان همه موکتا رو بردن، کلید پریزا رو بردن، لوسترا رو بردن، کنتر رو بردن، تاریکم. اومدم یه کلید رو زدم، دیدم یه برق روشن شد. تو مسجد رو نگاه کردم، دیدم چیزی دست نخورده. وارد مسجد شدم، دیدم از محراب تا آخر مسجد فرش یه دست دستباف مشهد که گرونم هست پر، یه جای مسجد خالی نیست. 400 متر فرش دستباف، یه 40-50 تا کارتونم گوشه مسجده، یه نامه هم رو کارتون هست. نامه رو برداشتم، دیدم نوشته من 2-3 ماه بود تو رو میپاییدم که یه شب نباش خادم، خدا رو شکر که دیشب نبودی. تمام این تخت فرشا رو من اووردم تو مسجد پهن کردم. به اندازه 500 نفر که صبحونه و نهار و شام بخورن، پشقاب و دیس و قاشق و ماسخوری و سبزی خوری و استکان و گوری اووردم. پول قفلی هم که شکستم گذاشتم این بغل، یه قفل خوب بخر به در مسجد بنداز. اگرم خواستی منو بشناسی کی بودم، آدرسم قیامت پیش پروردگار. تمام. امام هشتم میگه اینا بنده های خوب خدا، اینا بنده هایی هن که نماز میخونن، روزه میگیرن، کار خیر میکنن، مشکل مردم رو حل میکنن، عبادت میکنن، خوشحالن که برای خدا عملگی کردن نه برای مردم، نه برای مردم. اونی که برای مردم عبادت میکنه و خدمت میکنه هیچی پیش خدا نداره، خوشحالم نباید باشه. گفت یه نفر وارد مسجد شد، یه کسی داشت نماز با حالی میخون، با یه تون صدای محزون، گریه آور. این بنده خدا چنان تحت تأثیر این نماز قرار گرفت که با صدای بلند و خوش با حالش با این نمازش، وسط نماز برگشت گفت روزم هستم. خب این نماز به چه درد میخوره؟ نمازی که برای جلب نظر مردمه یه جو ارزش نداره، خوشحالی هم نداره. یا من یه فرشی رو بیارم تو مسجد بندازم 6 جاشو بدم ببافن، اهدایی مشمم دلی به این مسجد، من خدا نمیبینه که اسمتو مینویسه؟ یا خدا من متوجه نمیشه؟ ده گاهی میبینی تو مسجدها یه تابلو میزنن دوتا آیه قرآن روش نوشته، یا نماز قفیله 5 نام اسم زیرش، چه خبره؟ اگه میخوای عمل رو ببینن، یه بیننده مثل خدا بسته. نگاه اون نگاه همه است. اگه میخوای از عمل راضی بشن، یه رضایت کامل بستت، رضایت خدا. و اگه پاداش هم میخوای که خدا در قرآن سند داده انا لا نزیع اجر المحسنین، من پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنم، تباه نمی کنم، واقعا هم تباه نمی کنم. یه وقتی من برای یه نفر خیلی پنهان یه کار خیری کردم، من فهمیدم و خودش، آدم بزرگواریم بود، کارم یه کار با زحمت بود، البته او درست فکر کرد که من این کار با زحمت رو براش انجام دادم، گفت برم و مزد این کار رو بدم، آدم بی پولی نبود، اومد مزد بده، گفتم نمیخوام. هر کاری کرد گفتم نمیخوام، گفتم این کار رو برای خدا کردم، برو. تهرانم بود این کار. 4 سال بعد از اون کار من از دوراهی رفسنجان و کرمان با ماشین با اهل بیتمون، با یکی از دوستانمون، اونم با اهل بیتش، پیچیدیم به طرف شهر بابک و سیرجان و بندرعباس. جادم تازه باز شده بود، 2-3 ماه بود باز شده بود. ظهر ما 8 نفر رسیدیم کنار یک غذاخوری، تازه هم باز شده بود، چون جاده هم تازه بود، خیلی هم تمیز بود. 8 نفری رفتم سر میز نشستن، من بهشون گفتم هرچی میلتونه دلتون میخواد، چون تو راه سفریم، بگین براتون بیارم. هم زن و بچه من هم زن و بچه او کم نذاشتن، هی گفتن کباب بیار، کوبیده بیار، مرغ بیار. گفتیم حالا ما گفتیم بخورین، اما دیگه نه تا حلقومتون، هم خوب بخورین. 10 نفر غذا خوردن، رفتن سوار ماشین شدن که بریم. من اومدم پولشو بدم، گوه آقا نمیشه. گفتم برای چی؟ گفت اون آقایی که پیرن سفیده میخواد سوار ماشین بشه فرار بکنه، پول این 10 نفر شما رو او داد. من گفتم خدایا ما که بار اولمونه اومدیم تو این جاده، ما تالی اینجا نیومدیم. بعدم چون لباس تن من نبود، پشت ماشین بودم خودم، گفتم این آقا کجا منی میشناخ، حالا منم بشناسه، برای چی پول 10 نفر رو داد؟ دویدم اومدم جلوشو گرفتم، گفتم آقا شما منو شناختی؟ گفت بله. گفتم برای چی پول 10 نفر رو دادی؟ سنگینه که پول 10 نفر. گفت 3 سال پیش تهرون برای یه قوم خویش ما یه کاری کردی، من فهمیدم که مزد اون کارتو نگرفتی. تو ذهنم بود یه جا تلافی کنم، اینجا دیدمتون تلافی کردم. وقتی خدا میبینه و بعدم وامی داره تلافی بکنن، چه در دنیا و چه در آخرت، چه نیازی داره ما نظر مردم رو جلب بکنیم؟ تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که مدعی اگر نکند خدا بکنن. این یک خصلت. خوبان مردان و زنانی هستند که هر عبادتی و هر خدمتی رو فقط برای خدا انجام میدن و خوشحالن که برای خدا انجام دادن. تمام. اما دومین خصلت، امام هشتم میفرمان همینا اگر یه زمانی یه لغزشی ازشون سر بزنه، که امیر المؤمنین میفرماید اینجور انسان ها بسیار کم لغزشن، تا آخر عمرشون که با گناهان کبیره است پیوند نمیخورن، نسبت به گناهان کوچک هم اصراری نمیورزن. حالا 6 ماه، 1 سال، 2 سال بگذره، چی بشه دوچار یه خطای کوچیک بشن؟ چی بشه؟ در نهج البلاغه می فرماید اینا قلیل زللوه، خطاشون خیلی کمه. اگر یه وقتی اتفاقا خطایی ازشون سر بزن، اونم خطای اندک، که این خطاشون ضرر به هیچگی نداره، ازا اصاؤو استغفرو. امام هشتم می فرماید هنوز حرارت خطا در وجودشونه، پیش خدا زار میزنن که خدایا ما رو ببخش، ما بد کردیم، ما اشتباه کردیم. برای خطای کوچیک چقدر گریه میکنن، چقدر نماز شب میخونن، چقدر پیش خدا التماس میکنن. یه خطا کردن انگار دنیا به هم خورده، اینقدر براشون سنگینه، جبران میکنن. مرحوم، این رو خیلی دقت بفرمید، خیلی سنگینه، خیلی، ولی من به یه واسطه نقل میکنم. من چون خودم طلبه قم بودم و 2 بار خدمت وجود مبارک آیت الله العظمای بروجردی رسیده بودم، در سن 80 سالگی رو منبر درس، یکی از علما طبق رسم درسهای ما طلبه ها با آیت الله بروجردی اشکال علمی کرد. آقای بروجردی در جواب این عالم یه مقدار گره به ابروشون خور، یه ذره تون صداشون بلندتر شد و به این عالم گفتن چه خبرته؟ هم درس رو ادامه ندادن، از منبر اومدن پایین. همیشه راهشون از دست راست بود، این بار اومدن بین شاگردان، رسیدن به اون روحانی که اشغال کرده بود، دستشون رو دراز کردن، اون روحانی هم دستشو داد با آقای بروجردی. آقای بروجردی جلوی همه خم شدن، دست او رو بوسیدن و فرمودن منو ببخش، و بعد رفتن خونه. طلوع آفتاب به خادمشون گفتن یه وسیله بگیر تا پایین شهر قم منو ببر خونه اون عالم. اول طلوع آفتاب اومدم در زدن، اسم اون عالم عاشق اسماعیل بود. خودش اومد دم در، دید آیت الله لزما گروجردی، فرمود عاشق اسماعیل من میخوام بیام یه چایی پیشت بخورم. گوه آقا بفرم. یه عبا براش بردن به پول، الان 43 سال ایشون از دنیا رفته، به پول 56 سال پیش، 60 سال پیش 5000 تومن پول براش بردن. فرمودن من دیشب خوابم نبرده، مقابل چشم من، کنار گوش من، سرتو بلند کن بگو خدایا من از حسین بروجردی گذشت کرد. گفت آقا من نگران نیستم. گفت بگو به خدا من ناراحتم. و اشکشون ریخت. برگشتن خونه، به خادمشون گفتن امشب برای من سحری آماده کن. تو اون گرمای 50 درجه قم و سرمای سوزان یک سال این پیرمرد 80 ساله روزه گرفتن. گفتن خدایا من خودمو جریمه میکنم، طاقت جریمه قیامت تو رو ندارم، من نسبت به یه بنده تلخ شدم. یک سال روزه گرفت. یه چیزی میشنوید به نظرتون آسونه؟ این بندگان خوب خدا ازا عصا او استغفر، یه خطای کوچیک ازشون سر میزنه، تمام وجودشونو میارن تو مدار توبه استغفار، طلب آمرزش. ما هم باید اینجور باشیم. الان هر کدوم از ما چند دفعه به ناحق نسبت به خانومامون تلخ شدیم تو عمرمون، چند دفعه دست به روشون بلند کردیم، چند دفعه تحقیرشون کردیم، چند دفعه به پدر مادرشون فوش دادیم، یه دفعه حاضر شدیم بریم عذر خواهی بکنیم. دیگران رو اذیت کردیم، اگر حاضر شدیم عذرخواهی بکنیم، حالا یه سال روزه پیشکشمون، دست بوسیدن پیشکشمون، درخواست دعا از طرف پیشکشمون، یه عذرخواهی خالی که برم به خانومم بگم من شوهر بدی بودم برای تو، ببخش من اشتباه کردم. خیلی از مردا فکر میکنن نسبت به همسرانشون اعلی حضرتن و خدام این زنا رو ذاتن کنیز اینا آفریده. سوم، و ازا او تو شکرو، عباد خدا یه خصلتشون اینه، دقت کنید حرف حضرت رضاست، شما باید این روایت رو از حضرت سوغات ببرید به شهرات. و ازا او تو شکرو، خداوند متعال به بندگان خوبش هر نعمتی عنایت بکنه، اینا نعمت رو خرج گناه نمی کنن. شکر یعنی نعمت رو در جایی که خدا گفته خرج کردن. معنی شکر خیلی ها فکر میکنن معنی شکر اینه که خوب بپوشن، خوبم بخورن، یه خونه حسابی هم درست کنن، بعدم سرشونو بلند کنن بگن الهی شکر. این شکر نیست. قرآن مجید همچین شکری رو طرح نمی کنه. قرآن شکر رو عمل می دونه. اعملوا آل داوود شکرن. شاکر اونیه که نعمت رو همون جایی که خدا فرموده خرج میکنه. چشم به ما داده گفته کجا خرج کن، زبان به ما داده گفته کجا خرج کنی، گوش به ما داده گفته کجا خرج کنی، شهوت به ما داده گفته کجا خرج کنی. شکر نعمت شهوت ازدواج، ولی زنا کفران نعمته، رابطه نامشروع کفران نعمته، گناه شهوت کفران نعمته. خصلت چهارم و ازبطلوا صبروا. هر وقت بندگان خوب خدا دچار مشکلات بشن، از کوره در نمیرن، از خدا نمیبرن، شاکی از پروردگار نمیشن، مشکلات رو تحمل میکنن تا زمانش تموم میشه. خصلت پنجم و ازا غضبوا غفروا. هر وقت از دست هر که عصبانی بشن، این عصبانیتشون رو حبس میکنن، نمیذارن بیاد بیرون که تو گوشی بشه یا مشت و لگد بشه. تا عصبانی میشن در باطنشون میگن خدایا ما از طرف مقابلمون گذشت، تو راضی نیستی ما باهاش درگیر بشیم، درگیر نمیشیم، راضی نیستی عصبانی شدیم بزنیم تو گوشش، نمیزن، راضی نیستی عصبانی شدیم دعوا کنیم، نمی کنیم. تو در قرآن به ما دستور دادی از دست هر که از کوره در رفتیم ببخشینش، چشم میبخشینش، گذشت میکن. حالا اومدم خونه میبینم همسرم زحمت کشیده، پای گاز بوده، گرما چشیده، اتفاقا بعد 30 سال برنج یه خود آبش زیاد شده، شل شده، عصبانیت نداره برای یه لقمه شکم، برنج شل و بذار بکشه بیاره سر سفره، تو قاشق و بردار نیت آش بکن، بخ و سیر میشه. حالا پلوی دونه دار نباشه و نباشه، یه وقتی هم اگه آبش کمتر شد، یه خورده برنج سفت شد، نیت کوفته تبریزی کن، بخور بره، داد نداره، عصبانیت نداره. این حرف حضرت رضاست. ازا غضبوا غفروا. امام هشتم علیه السلام به خواهرانش، به خانواده‌اش، به پسرش حضرت جواد، به خدمتکاران خونه فرمود همتون بیاین بشینین. همه اومدن، خواهرها، برادرها، حضرت جواد، خانواده امام، همسر حضرت رضا، خدمتکارا، همه نشست. فرمود من میشینم پیش شما، شما منو نگاه کنین، گریه کن. یکی از خدمتکارا گفت یبن رسول الله، شما که بار سفر بستین میخواین از مدینه برین خراسان، گریه برای مسافر میمنت نداره، ما برای چی گریه کنیم؟ ایشالله به سلامت میرین، دوباره بر میگردین کنار حرم پیغمبر. فرمود نه گریه کنیم، گریه برای مسافری نباید کرد که میخواد بره و برگرده، اما من دیگه بر نمیگردم، این سفر سفر مرگ منه، این سفر سفر کشته شدن منه. اومد در این شهر، شهر دست دشمنان خدا بود، الان شهر دست دوستان خداست. اون روز شهر دست دشمنان خدا بود. امام هشتم یه نماز عید فطر میخواست بخونه، از تورا برش گردوندن، گفتن حق نداری نماز بخون. اما امرو که شهر دست دوستان خداست، 2 میلیون نفر برای زیارت این قبر، حدود 50,000 نفر با پای پیاده از راه‌های دور دوان دوان اومدن تا خودشونو به اینجا رسوندن. کار اگر همه جا دست دوستان خدا باشه همینه. 2 سالم بیشتر در این شهر نبود. یه روز به عباسلت فرمود فردا منو مهمانی دعوت کردن، با من بیا کنار در خانه مأمون بیشیم. وقتی من اومدم بیرون، اگه دیدی عبا به سر انداختم بدان منو کشتن. برادران و خواهران، امام مجتبی رو زهر دادن، 3 روز طول کشید تا حضرت شهید شد. زین العابدین رو زهر دادن، 3 روز طول کشید. امام باقر رو زهر دادن، 1 ماه طول کشید. امام صادق رو زهر دادن، 7 روز طول کشید. موسی بن جعفر رو زهر دادن، 3 روز کشید تا از دنیا رفت. حضرت جواد و زهر دادن، 3 روز بعد شهید شد. امام هادی و عسگری 3 روز و 4 روز طول کشید، اما حدود 9 صبح به حضرت رضا زهر دادن. اول اذان ظهر حضرت از دنیا رفت. چه زهری بود به ایشون دادن که تمام امعا و احشاء حضرت رضا رو قطع قطع کرد. عباسلت میگه من نشسته بودم، یه وقت دیدم اومد بیرون، عبا به سرش انداخته، دنبالش اومدم خانه. شما تو خانوادتون دیدین کسی که دردش خیلی زیاده قرار نداره، میشینه دوباره بلند میشه میخوابه، به پهلو میگلته؟ عباسلت میگه انقدر درد به حضرت هجوم کرده بود، من شمردم 50 بار نشست و بلند شد و ناله کرد، دیگه بی طاقت شد روی زمین افتاد. یه مرتبه میان دالان خانه بچه 7 ساله رو دیدم داره زار زار گریه میکنه. گفتم آقا من همه درا رو بستم، شما از کجا اومدی؟ کی هستی؟ صدا زد عباسلت، خدایی که منو از مدینه آورد از در بستم تو میاره، من جواد به سر امام هشتمم. تا چشم بابا به این پسر افتاد، بغلشو باز کرد، جوادشو بغل گرفت، سر امام هشتم تو سینه حضرت جواد بود، از دنیا رفت. اما یبن رسول الله، جدت ابی عبدالله کارش برعکس شد، اومد فرق شکافده پسرش علی رو به سینه گره. صدا میزد پسرم بعد تو دیگه خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا، خدایا این زیارتهای ناقابل ما رو قبول کن. خدایا ما رو به گونه ای قرار بده از نورانیت و صفا که وقتی به شهرامون بر میگردیم، ما رو بچه هامون دامادامون میبینن به همدیگه بگن قیافش عوض شده، یعنی خدا نظر بهش کرده. خدایا ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا به حقیقت دل مردم عالم و به ذلت امریکا و اسرائیل شاد کن. امام شهدا اموات، غریق رحمت فرما. دین ما، کشور ما، رهبری معظم ما، این ملت بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا به حقیقت حضرت رضا مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات محمد و آل محمد قرار بده.